سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما که به برنامه دیگری از پرتو نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بعضی از نظریات منتسب به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان. مدتی است که در مجامع رسانه‌های به اصطلاح اینترنتی متنی رو از متنی منتشر میشه که تا حدودی جنجالی هست در قالب به اصطلاح آنچه که پاپ ها به اصطلاح انجام میدادن در طول سالیان زیاد، و این رو نقل میکنن که در یکی از سرمون هایی که آقای پاپ داشته این رو مطرح کرده. اگر اجازه بدید من این رو خیلی مختصر سریع انگلیسیشو میخونم و ترجمه فارسیش هم خدمتون میگم. نوشته شده که It's not necessary to believe in God to be a good person. In a way, the traditional notion of God is outdated. One can be spiritual but not religious. It's not necessary to go to church and give money for many. Nature can be a church. Some of the best people in history do not believe in God, while some of the worst deeds were done in his name. خب یه پاراگراف هست. ترجمه ای که هست به این صورت هست که برای انسان خوب بودن نیازی نیست که حتما کسی به خدا ایمان داشته باشد. دیدگاه های سنتی و رسمی از خدا تاریخش گذشته است. شخص میتواند اهل معنویت باشد نه الزاماً مذهبی. لازم نیست حتما کسی به کلیسا برود و وجوهات بپردازد. طبیعت هم میتواند کلیسا باشد. بعضی از بهترین انسانها در طول تاریخ به خدا باوری نداشتند، حالان که بعضی از بدترین کارها زیر نام خدا انجام شده است. خب این یه مقدار به نظر میاد که پاپ بیاد یه صحبتی در این مورد بکنه یه مقدار عجیب به نظر میاد. البته با تحقیقی که ما کردیم به اون صورت نتونستیم پیدا کنیم که در یکی از صحبت‌های ایشون همچین متنی بوده. به هر حال خارج از اون نکات قابل بحثی در این متن هست. حالا چه این ارتباط به مستقیم به پاپ فرانسیس داره یا نداره، فکر کردیم در این ارتباط آقای منس بازرگان کمک کنم و جنبه های مختلف این رو که مطرح شده، هرچند هم که صحبت اصل به اصل بر نمی گرده، ولی ببینیم چه نکاتی وجود داره توش، چه مطالبی از توش میشه در آورد. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بنده بارها این رو توی ایمیل های مختلفی که فوروارد میکنن این برابر دیدم، متنی منتسب به پاپ هست که عکسش هم خصوص این هم من دیده بودم، عکس پاپ و این متن رو. ولی تو سایت ها که آدم مراجعه میکنه نه خود ایشون نفی کرده که این حرف رو من نزدم، قاعدتاً یه چیزی که این همه گسترده داره توضیح میشه یک انکاری و تکذیبی از ناحیه خود پاپ باید میشده، و بعضی های دیگه میگن که این ساختگیه و مربوط به اون نیست. به هر حال برای من قطعی نیستش که حتماً پاپ این رو گفته باشه یا نه. خب یه مقدارم قابل فهمه، قابل توجیه در این تضادهایی که وجود داره. معمولا تو نهادهای مذهبی یه دی خیلی سنتگرا هستن و به اصطلاح ارتودکس هستن، یه دی هم میخوان تغییرات اساسی بدن، طبیعیه که خیلی راحت و صریح نمیشه مواضع رو اعلام کرد به صورت غیر مستقیم. کسانی که اندیشه اونا رو میخونند یا طرف دارن یا خط و خطوطی میدن که خب چنین چیزایی اعلام میشه. حالا به فرضم که متعلق به پاپ نباشه، ولی این مسائل چون خیلی داره میگرده تو اینترنت، نشون میده که طرفدارانی این اظهار نظرها داره. اون برای ما شاید مهمتر باشه که در واقع این رو بررسی بکنیم. اگه واقعا پا پاپ چنین چیزی رو گفته باشه از جهاتی خیلی جالبه که یک رهبر دینی این شجاعت و این استقلال رأی رو، اعتماد به نفس رو داره. یه مطلبی که مغایره با تشکیلاتی است که او نمایندگی میکنه در عالی ترین موضع تشریفاتی و رسمی سازمانی قرار داره، گفتن این سخنان خیلی شجاعت میخواد. حرف نو خب خیلی ها تو مذاهب مختلف میزنن، فرض کنیم ولایت فقیه هم یه حرف نوی بود بعد از انقلاب، 1400 سال در شیعه هم یه همچی صحبتی نبود. خب اینی که آقای خمینی گفت همون ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت امامان به فقیهان، فقیهان عادل جامعه رسیده، یعنی اختیارات طبقه روحانی و فقیهان رو بالا برد تا حدی که میتونن نماز و روزه و حج و همگه ولایت ضرورتش ایجاب کرد تعطیل کنن. به قول آقای آذری قومی هم گفت حتی توحید رو هم ولی فقیه میتونه تعطیل بکنه. خب این حرف تازه است، نوعه، ولی اقتدار فقیهان رو زیاد میکنه. حرفی که پاپ زده که واقعا متعلق او باشه، او داره سلب قدرت میکنه. یعنی لازم نیست که شما برای آدم خوب بودن حتی اعتقاد به خدا داشته باشی، لازم نیست که تو کلیسا بیاین، لازم نیست که وجوهات بدین به کشیشا. خب همه اینا با اون چی که 2000 ساله داره انجام میشه تو مسیحیت مغایرت داره. خیلی هاش با انجیل نمیخونه. من نمیدونم که با چه تعریفی در واقع ایشون این سخنانو میگه، ولی به هر حال خیلی جای ابهامه که واقعا همچی موضع ایشون داره. آیا واقعا سخن خودشه؟ اگه باشه خب نشون میدادم خب شجاعی، حالا صرف نظر از غلطی و درست بودن، این شخصیت این که برها اون چه که فکر میکنه بیان میکنه، اینی که در واقع اصل رو روی انسان خوب بودن، انسان در واقع درست بودن میگذاره، نه الزاماً اعتقاد به خدا. اینی که من در واقع فکر میکنم که حداقل قابل ملاحظه است، قابل توجه اگر منتسب
حالا یه مقدار بستش بدیم آقای بازرگان. این متن رو ببینیم چه قسمتایشو میشه تایید و تصدیق کرد در قالب به اصطلاح خیلی کلی دین میشه، مثلا حالا بعد سپسیفیک به خصوص در مورد مسیحیت میشه، چه چیزایش مهر تصدیق میشه به ایش زن.
بله خود این متن رو خب بگم آدم نگاه بکنه چند تا چیزش به نظر من خب حرفای درستی هم هست. یکی این که برای آدم خوب بودن الزامن اینن to be a good person، البته اگه معیار دنیا بذاریم، چون دین برای این که حتما دنیا رو آباد بکنه یه اهداف بالاتر از این داره. هویت دینی داشتن الزامن دلیل اخلاقی بودن نیست، چون هر دینی که به وجود آمده، فرض کنید تا یهودیت، مسیحیت، اسلام، در ابتدای جنبش بوده، یه نهضت بوده، یک تغییری نسبت به مناسبات انسانها در یه دوره خاص تاریخی بوده، مجاهدت هایی کردن، شهدایی دادن، زندان ها رفتن، اسارت ها رو کشیدن و بعد یواش یواش تبدیل به یه نهاد شده، به یه اینستیتوشن شده، در واقع یه هویت پیدا کرده. خب الان چه در اسلام چه در مسیحیت یا ادیان دیگه میبینیم شاید اکثریت قاطع اصلا نخوندن، نمیدونن، چون پدرشون مادرشون دیندار بودن، دیندار شدن، تأثیرات اون اندیشه ایدئولوژی در وجودشون نیست، یک هویت در واقع. بنابراین اون هویت اون کارسازی رو نداره وقتی خبر ندارن. من گمانم بیش از 90% مسلمان ها اونایی که نماز میخونن معنای نماز حتی نمیدونن، معناش رو نمیدونن چیه. اونایی که تازه نماز میخونن قرآن رو نمیشناسن، یا اگه بشناسن برای ثوابش، سوره های کوچیک که میگن اینو بخونی حاجت برآورده میشه، ولی قرآن رو بخونن معناش رو بشناسن به عنوان کتاب راهنمای عمل، من نمیدونم تو هزار تا چند تا میتونین پیدا بکنین. بنابراین بد یا خوب، قرآن خوب باشه بد باشه، تأثیری جامعه نگرفته از اون. بنابراین هویت دینی وجود نداره، هویت تاریخیه، هویت در واقع شناسنامه ایه. اینی که برای آدم خوب بودن وقتی یه کسی اون کتاب راهنمای عملش رو نمیشناسه دیگه چه فرق میکنه اون دین رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. وقتی که اکثر مردم توجهشون به پیامبر یا اهل بیت پیامبر فقط برای حاجات مشکلیه که داشتیم، مریضی داشتیم، بدهی داشتیم، سراغ اونا باید رفت، یعنی اونا استخدام شدن برای حاجات ما، خب چه تأثیری میذاره؟ کسی دنبال اونا به عنوان رول مدل، الگوی زندگی و تبعیت از اون شیوه ها وقتی نباشه، خب دیگه چه فرق میکنه؟ الان در واقع دین به عنوان یه رزروی که ما گذاشتیم هر وقت گرفتاری پیدا کردیم سراغش بریم شده دیگه. خب این دیگه این حرف در واقع درسته که با اون معیارا برای آدم خوب بودن این کاربردی نداره. مطلب دیگه‌ش هم که میگه که برای خداپرستی الزاماً شخص نباید به کلیسا برود، حالا کلیسا ایشون میگه یا مسجد و اینها، و وجوهاتی بپردازد. طبیعت معبده، طبیعت هم به اصطلاح کلیساسشون میگه، ولی خب به هر حال یعنی خدا در طبیعت هست. خب اینم در واقع میشه تایید کرد از یه جهاتی. البته برای پرستش خدا که حتما توی یه جای خاصی نباید رفت. اگرم مسجدی ساختن یا کلیسایی ضرورت‌های زندگی جمعی بوده، مردم که تو خونه خودشون نمیتونن دور هم جمع بشن. دینم که مسئله فردی تنها نیست که کسی با خدا خودش باید خلوت بکنه، تو دعاها و نمازها بله، ولی دین مثل بقیه موضوعات ایجاب میکنه که سالونی باشه دور هم جمع بشیم، با هم گفتگو بکنیم، تبادل نظر بکنیم، فعالیت های دست جمعی بکنیم. یعنی ضرورت های زندگی جمعی ایجاب کرده که کلیسا ساخته بشه، سنگاگ ساخته بشه، مسجد ساخته بشه، خدا به صورت دست جمعی در تبادل قلوب با هم دیگه عبادت بشه. این در واقع ضرورت. حالا اگه سوء استفاده ازش کردن از کلیسا، از مسجد، این ربطی به این نداره که این مکان ها اصولا فایده نداره. هیچ جای قرآن هم نیست که شما برین پولاتون رو بدین به آخوندا، به روحانیون. کجای قرآن اومده اینی که شما زکات بدین؟ تو قرآن خمس هم به اون معنا نیستش. خمس یه ضرورت تاریخی یا اقلیت شیعه بوده، پایه قرآنی نداره. خمس به عنوان یه پنجم غنائم هست. زکات هم تکس مالیاته، اگه جامعه دینی تشکیل میشه برای اون مخارجی که داره، برای سرویس عمومی که میده، خب باید مردم حق و حقوق بدن دیگه. چرا بدن به یه طبقه ای که کار نکنن، فقط نان دین رو بخورن؟ بارها که در قرآن فکر کنم 20 بارم شاید آمده باشه، نی لا اسالکم علیه من اجرن، هیچ پیامبری نمیده بگه ما اجری میخوایم. همه میگن ان اجری الا علالله، اجر ما با خداست. یعنی نمیشه در ازای فعالیت دینی پول گرفت. برام این حرف پاپ هم درسته که دلیل دیندار بودن این نیست که حتما بری به کلیسا وجوهاتی بدی و حتما تو اون مکان بری. طبیعت خودش معبد خداست. مطلب سومش هم در واقع اینی که در واقع میخواد بگه که سلام مسئله اسپریچوالیته رو، معنویت رو مطرح میکنه که میگه in a way the traditional notion of God is outdated، یعنی تاریخ مصرفش گذشته این تصور از دین. خب اینم از جهاتی خب به نظر بنده جای تأیید داره. یعنی تکرار یک تصور و برداشت هزار سال پیش از یه اندیشه، این یه نوع در واقع متوقف شدنه. اون چیزی که میگه نمیخواد انکار بکنه، میگه باید با دید نو برخورد کرد، باید برداشت ها و قرائت های تازه‌ای داشت. اون نوع نگرش به دین زمانش گذشته. ببینین مثلا فرض کنید واژه هایی که در قرآن اومده، میگه کافر، مثلا منافق، مشرک یا مؤمن، اینا کیا بودن؟ یعنی مردم معاصر نزول قرآن کافران کیا رو میدونستن؟ اگر برخوردی بین مؤمنین و کافران بوده، کیا با کیا میجنگیدن؟ یه پیامبری در مکه ظهور کرده، میگه بابا این بت‌ها که خودتون ساختین، اینا که خدا نیست، اینا واهیه. خدایی اگه هست، خدای یک تاس، یک نیرو، یک قانون، یک اراده در جهان حاکمه. خب قرنها هزارها بوده که این مردم خو گرفته بودن به این بت‌ها. خب اولش که تبلیغات بین خیشاوندان بوده، انذر عشیرتک الاقربین، وقتی که پیامبر میاد اینو مطرح میکنه میکشن یارانشو، شکنجه میدن، سمیه ها، یاسر ها، نمیدونم عمار ها، انقدر میکشن شکنجه میدن. دو سه بار پیامبر اسلام یارانشو فراری میده، هجرت میده برن در حبشه که لاقل جانشون سالم بمونه. و سال 13 هم متوجه میشه توطئه‌ای هست که بیان او رو بکشن، یعنی از هر قبیله یه نفر دست جمعی که خونش پای گردن کسی نفته. پیامبر اسلام شبانه هجرت میکنن، مسلمان ها فرار میکنن. اینا دنبالی نبودن که کسی رو مسلمان بکنن، یه اندیشه یکتاپرستی رو مطرح کرده بودن. بقیه قرنها بوده بت‌پرست بودن، اینا با کسی جنگ نداشتن، فقط میخواستن آزاد باشن، خدا یکتا رو بپرستن. حالا مدینه هم که رفتن دست سرشون بر نداشتن. پس کافر کسانی هستن، کفر یعنی پوشانده حقیقت، پوشاننده حقیقت. نمیخوان به زور، میخوان میگه یسدون عن سبیل الله، نمیخوان خداوند، نمیخوان مردم آزادی انتخاب عقیده داشته باشن. حالا وقتی اینو میان داعش و آیسیس، این گروه های اسلامی، با کیا دارن میجنگن؟ با خود مسلمان ها، با شیعیان میجنگن، با مسیحی ها دارن میجنگن، با گروه یزیدی ها، اونا که جنگی با اینا نداشتن. یعنی این که میگه دین رو باید درست این واژه هاشو فهمید، اینم میخواد بگه بابا انجیل 2000 سال پیش آمده، این واژه ها کانتکستش رو تو اون شرایط مقتضیات زمانی مکانی ببینین چه معنا داشته، پیامش چی بوده، تو زمان خودمون رو ببینیم. بنابراین ما هم این که میگه این the traditional notion of God is outdated، این برداشت، این نگرش تاریخ مصرفش گذشته، اینو داره مطرح میکنه، نمیگه این حرفا دروغه، میگه باید بفهمین که حقیقت پیامش چی بوده. خب اینا رو باید تایید کرد، اگه تایید نکنیم از توش طالبان در میاد، از توش نمیدونم داعش در میاد و همین چیزایی که گردن حالا میزنن. حالا همه کشورهای پیشرفته دنیا با پنبه سر میبرن، با هواپیمای بدون سرنشین چندین هزاران نفر میکشن، ولی آب از آب تکون نمیخوره، تمیز، هواپیما خلبان هم نداره، توی امریکا یا اسرائیل یا جای دیگه نشستن و هدایت میکنن، کسی اینا رو ناراحت نمیشه. ولی اینا گردن که میزنن، این نمیدونن که اون موقع که تفنگ نبوده، تیر نبوده، تو جنگای قدیم فقط با شمشیر بوده دیگه. اگه اون موقع اون کار، اون موقع وحشیگری نبوده، همه با شمشیر این کار میکردن. جنگ و برخوردم که بوده، بالاخره برای اینکه طرف رو متجاوز و از بین ببرن گردنشو میزدن دیگه. حالا اینا با اون به اصطلاح سیستم و شکل‌های متناسب با یه نظام قبیلگی دارن برخورد میکنن، میان آتش میزنن مثلا این نفر رو، که خب الان دنیا امروز نمیپسنده. امریکا هم شما یکی نشریات دیدم تاریخ این اعدامه تو امریکا، اول آتش میزدن قرنها، بعد نمیدونم به دار میزدن، بعد نمیدونم صندلی الکتریکی بود، بعد حالا از طریق تزریق. یعنی بشر هی مقداری روحش لطیفتر میشه. حالا اون موقع چاره ای نداشتن، اینا انقدر مرتجع و عقب افتادن، مخصوصا هم اینا رو تو ویدیو میذارن، تو تلویزیون تبلیغ هم میکنن. بحث اینه که هر چیزی رو متناسب به زمان خودش، افکار عمومی دنیا، ده ها هزار نفر میکشن، آب از آب تکون نمیخوره، ولی اینا میان مخصوصا گردن میزنن، همه جا هم نشون میدن. بحث اینه که اینا تاریخ مصرفش گذشته، این نوع دینداری ها، غافل بودن از افکار عمومی جهان، تأثیری که هر عملی تو دیگران میذاره، اینا رو در واقع به نظر بنده مهمه که توجه داشته باشیم. و اینم نیست که آدم بگه، به قول دکتر شریعتی میگه همیشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده. یه پیامبری میاد، اول در مقابله میکنن باش و بعد میپذیرن اونو، بعد به رنگ خودشون در بیارن، شاخ و برگ و خرافات بهش اضافه میکنن. پیامبر بعدی میاد میگه بابا اینا همش خودتون ساختین، اینا افتراست، با او می جنگن. همیشه میگه جنگ مذهب علیه مذهب بوده در طول تاریخ، همیشه اصلاحات و پاکسازی در واقع نیاز بوده دیگه.
آقای مهندس، در طول تاریخ نشانه هایی هست که همیشه دین، یکی از محصول های اصلی دین و دینداری عملاً معنویت بوده، به زبان انگلیسی ما اسپریچوالیتی بهش میگیم. ولی میبینیم الان در این زمان، در این قرنهای جدید، عملا این اسپریچوالیتی یا معنویت جذب میشه، خیلی بهش علاقه پیدا میشه، ولی علاقه به این که قسمت دین برن دنبالش و یا سازمانهای دینی رو قبول کنن توش نیست. حالا این کاری به مسیحیت و اسلام اینا نداره، یه مقدار شاید در این مورد شما توضیحاتی دارید، شاید یه مقدار بستش بدیم بد نباشه.
بله، خیلی ساده مهمیه. ببینید، همیشه دین معنویت رو نمایندگی میکرده، یعنی عده دنبال دنیا و منافع خودشون بودن و ادیان آمدن برای این که بابا دنیا تنها نیست، منافع شخصی نیست، یه معنویاتی اخلاقی هست و پیامبرین آمدن کتابانی بوده. الان چه اتفاقی افتاده که سازمان‌های رسمی دین اخلاق رو نمایندگی نمی‌کنن و مردم بدون این که خدا رو کنار گذاشته باشن، خیلی ها دین رو کنار گذاشتن، دین رو در واقع خودشون هم که خیلی مطالعه ندارن، یعنی دستگاه‌های رسمی دین رو کلیسا نمیرن یا خیلی کم میرن. آمار شما کشور اروپایی رو ببینید، یا چند درصد مردم ما هم تو مساجد میرن، یا لااقل طبقات تحصیل کرده مثلا چند درصد میرن. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، توجه به عرفان تو ایران به اشکال مختلفش، اقبال به مثنوی مولوی که جزء 10 کتاب پرفروش تو امریکا در سالهای گذشته بوده، چه دلیل داره؟ و بسیاری از این محافلی که آدم سر میزنه میبینه، اکثریت غریب اتفاقی که تو اونجا هستن ترکش کردگان از دینن، با دین قهر کردن ولی با معنویت و اخلاق قهر نکردن. یعنی احساس میکنن از اون آموزه های حوزوی، دستگاه های رسمی دین، متولیان دین آبی گرم نمیشه، اخلاق از اونجا گرم نمیشه، حالا تو مسیحیتشه، یهودیتشه، اسلامه، ولی نشون میده که مردم با اصل و اساس دین، معنویت، دشمن نیستن، قهر نکردن. اونایی که مدعی و متولی در واقع دیندارین ولی میخوان منافع دنیا ببرند، عمل اونا رو وقتی میبینن بیزار میشن، ولی دنبال یک راحل دیگه ای هستن. این نکته در واقع خیلی مهمه. وگرنه حالا این چی که میگن اسپریچوالیتی، مگه حضرت عیسی نیامده همش میگه عشق، محبت در برابر اون خشونت ها و سبائیت هایی که در روم باستان بوده؟ پس اصلا کل مسیحیت آمده برای اخلاق، انجیل یعنی بشارت ها، اخلاق. پیامبر اسلام مگه نمیگه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق؟ من اصلا مبعوث شدم که کرامت های اخلاقی رو به تمام و کمال برسونم. در قرآن هم راجع پیامبر میگه نکل علا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی بودی، انقدر ملایم، خوشخو، اگر خشن بودی، سخت دل بودی، از پیرامونت پراکنده میشدن. چطور شد تو اون نظام قبیله‌ای 1400 سال پیش که همه به خون هم تشنه بودن، همش جنگ بود، یک انسان تونست این همه محبت و وحدت ایجاد بکنه، یه جامعه رو که قرنها بود و هم می‌جنگیدن به صلح و صفا و برادری و اینطور ایثار بکشونه؟ خب دین که دین واقعی، دینی که به خرافات آلوده نشده باشه، برای اسپریچوالیتی آمده اصلا، برای بهبود روابط انسانها با هم، برای برنامه به صلاح ابدیت بلند مدت. چه اتفاقی افتاده؟ آیا دین فاقد این زمینه ها و سورس های در واقع معنویت و اخلاق، یا نه مدعیان دین، دستگاه هایی که مبلغ دین شدند، اصل و اساس گذاشتن کنار، اصل قدرته، اصل سلطه است، جز به سلطه خودشون و طبقه شون چیز دیگه فکر نمی کنن. یعنی کسانی که نمایندگی می کنن دین رو، لیاقت به صلاح نمایندگی اون دین رو ندارن. من اتفاقا یک چیزی در سخن معروفی از حضرت علی شاید شنیده باشین، میگه لبس الاسلام و لبس الفرو مغلوبن، اسلام همچون پوستین وارون پوشیده در آینده خواهد شد. معمولا تو ایران قسمت خراسان همه به خاطر دارین دیگه، پوستین میپوشن، پوستین یه طرفش پشمه که زمستون آدمو گرم میکنه، بیرونش هم چرمه، روش نقش و نگاری یه تزئیناتی است. حالا آدم بارونه بپوشه، اون قسمت چرم خشنه، بدن رو آزار میده، بیرون نمای خرس آدم پیدا میکنه. سخن حضرت علی اینه که در واقع اسلام وجهه بیرونیش خشم و خشونت و خرس خواهد شد، به خودی ها هم آسیب میزنه. من این نگاه کردم که کجا این سخن حضرت علی گفته، این تو خطبه 108 میگه شرایط روزگار وقتی اینطوری پیش بیاد که روابط خانوادگی به هم بخوره، فرزندان مایه خشم پدران میشن، میگه فرومایگان میجوشند، جامعه به گونه میشه، کیا میان بالا؟ تفیض و لعام و فیضن، لعیم ها فرومایگان بالا میان، به پست و مقام میرسن، و تغیض و کرام و قیزن، کریمان آدم های شایسته با شخصیات، اینا مثل آبی که فرو میره تو زمین، ایزوله میشن، برکنار میشن. بعد میگه که کان اهل ذلک زمان ذئابن، مردم مثل گرگ به جون هم میفتن، سلاطینه سباعن، اونا که حکومت دارن میکنن درنده خو هستن، سباعن، اوساطه اکالن، طبقات متوسط مردم تومن، اینا خورده میشن تو جامعه، زیر پا حقوقشون لگدکوب میشه، فقراءه انباتن، طبقات پایین، حالا میگن چند 70% زیر خط فرق دارن زندگی میکنن، حداقل تو مملکت خود ما، اونا که مردنی هن دیگه تو این جامعه. میگه سرچشمه خشکی خوشیده میشه، فازل کذب، دروغ میجوشه از همه جا، کالایی که رونق داره دروغه، دوستی ها به زبانه، دلا با هم در حال جنگ و مشاجرن، در واقع تبهکاری و گناه ها مایه پیونده، یعنی اتحاد مردم روی رشوه، زد و بند ها، راندخاری ها، انواع و اقسام دیگه همه بهتر میدونن، ولی عفاف ها عجبن، پاک دامنی عجیبه، این رشوه نمیگیره، این دزدی نمیکنه، این زد و بند نداره، یعنی ایناست که تعجب میشه. میگه اینطوری که میشه لبس الاسلام و لبسر فر و مغلوبن، اسلام پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. حالا داره تعریف میکنه، ما میگیم که چرا حالا اینه که دین دارن، خب کدوم دین؟ دین که معجزه نمیکنه، دین در وجود خود ماست که چگونه عمل میکنیم. میگه وقتی عملا اینطوری بشه، اسلام هم میشه یه خرس و خودی رو هم پدرش در میاره، اعدامها از خودی هاست، دعواها همش درونه، همش مایه زحمت میشه به جایی که مایه رحمت میشه. میگه ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خران افکندیم. یه نکته جالبی هم مولوی داره، یه شعر قشنگی میگه راجب اصحاب پیامبره، میگه گرچه شوقی بود جانشان بسی، جانشون یک سر شوق و اشتیاق این ارزش ها رو داشت، در صحابه کم بودی حافظ کسی، ولی تو صحابه پیامبر کسی تلاش نمیکرد حافظ قرآن بشه. خیلی نکته جالبیه، یعنی اون موقع تمام دلها شیفته این ارزش ها بود، کسی به ظواهر که قرآن رو بیا تذهیب بکنه، نقاشی بکنن، زیر و زبر رو نمیدونم گل و بطه بکشن و حافظ قرآن نباشه. الان اصلا کاری به فهم قرآن ندارن، حافظ قرآن، مسابقه های حفظ و قرائت قرآن، یعنی ریا و ظاهر. نمیخوام بگم حالا حفظ قرآن بده، حفظ برای اینی که آدم بفهمه یه چیزی رو عمل بکنه، ولی حافظ بودن که ضبط صوت خیلی بهتر بلده این کار رو بکنه. خیلی نشون میده که چگونه وقتی که اصل و اساس میره کنار، دینداری ها میشه شناسنامه‌ای، هویت ها شناسنامه‌ای، بی مطالعه، راکد، بی خبر از اصل و اساس چه کتاب دین چه سنت پیامبر، فقط یه هویته. وقتی هویت باشه راحت گردن میزنن، راحت آدم میکشن، پلکم نمیزنن. حد اکثر این که دینداری میشه مقلد فلان آقا، فلان آقا، و در همین حده یه عده خدایی میکنن برای خودشون، مردم هم به خیال خودشون دارن خداپرستی میکنن. این
خیلی مهمه. نکته خطبه جالبی بود شما اشاره کردید، خطبه
108
بود. آقای بازرگان اجازه بدید ببینیم این فلسفه، این که معنویتی رو وجود، فلسفه معنویتی بدون خدا این چیه؟ و همینطور هم ممکنه سوال بر بیاد که حالا در معنویت اگه اخلاق رو هم بگنجونیم، اون در مورد افرادی که دنیا رو دوست دارن، خوشگذرونی میکنن، مسئله اخلاق چه جایی پیدا میکنه، میتونن با اخلاق باشن، در ضمن لذتشون ببرن. و از نظر به اصطلاح عقلانی، خب قرآن هم میگه، دین های دیگه هم میگن که از جان و مال خودتون شما بگذارید، فداکاری کنید.
بله.
از نظر عقلانی برای کسی که ممکنه خیلی هم به این چیزا اعتقاد نداشته باشه، ممکنه سوال برانگیز باشه، چرا باید بکنن؟
دقیقاً. بله. خب ببینید، چیزی که الان مطرحه، یعنی دنیای امروز اصولاً عقلانیت جمعی میگن، نمیخوام بگم حالا عقلانیت جمعی نباید دنبالش رو. ببینید چقدر عقلانیت جمعی پاسخهای همه چیز رو میده. عقل جمعی، عقل خودبنیاد، یعنی نه عقلی که ما وابسته به جایی باشیم، یک به صلاح اصولی بیرون از خودمون رو پذیرفته باشیم، نه عقلی که مثلا آفریدگار، مثلا چه آفریدگاری هست، خدایی هست یا نیست، همچین اعتقادی دارن. خب باید ببینیم که خب چقدر روی این عقل به عنوانی که حتما همه چی رو پاسخ میده میتونیم روش تکیه بکنیم. آیا فراتر از عقل چیزی لازم هست که داشته باشیم، یا عقلمون نسبت به یک مرکزیتی متعهد باشه؟ از چیزایی که ما هیچ کدوم اظهار نکردیم که خدا اونو به ما کم داده، همه نکناله میکنیم که خدا زندگی ما رو مثلا کم داده، پولمون کمه، خونمون، ماشینمون، همه از همه چی ناله دارن، ولی هیچ کسی از این کمبود عقل ناله نداره. یعنی همه فکر میکنن خدا لااقل در مورد عقل فروگذار نکرده، پس همه خودشون رو عاقل میدونن. تو جهانم چون معنای عقلم به معنای سواد و درک و دانش و ایناست، پیشرفته ترین کشورها ظاهراً عاقل ترینن دیگه، اونایی که به هر حال عالی ترین تحصیلات رو دارن، عقلانیت جمعی رو شناختن، مسلطن، موفق بودن. تو این کشورها هم یه تعدادی هستن که اونا باز عاقل تر از اونا هستن، یعنی من با معیارهای امروزی دارم عرض میکنم. من فقط اجازه بدین دو تا آمار خدمتتون عرض کنم. این یک چیزی که اخیراً یعنی ژانویه همین امسال منتشر شد، یه مؤسسه به نام آکسفام هست، این مطالعه کرده راجع به وضعیت اقتصاد فعلی جهان. میگه richest 1% is likely to control half of global wealth by 2016. یک درصد مردم ثروتمند دنیا بر نیمی از کره زمین کنترل نیمی از کره زمین تا 2000، یعنی سال آینده، حالا یه ذره مثلا کمتره، 1% کره زمین ثروت به اصطلاح 50% در اختیارشونه کنترلش. یه چیز مفصله، من یک دو تا قسمت شو. یکی میگه که دارایی 80 نفر تو کره زمین با 1.9 تریلیون دلار، دارایی این 80 نفر به اندازه 50% مردم کره زمین با جمعیت 3.5 بیلیون انسان رو کره زمین، داراییشون قد این 80 نفر نیست. تو این مطالعات میگه سال گذشته 85 نفر بوده، الان شدن 80 نفر. شما 10 سال دیگه برین جلوتر ممکنه بشه 20 نفر. 50 سال دیگه بریم 5 نفرن که ثروت کره زمین دارن. مسئله ثروت تنها نیست. ثروت داره قدرت میاره، داره رئیس جمهور میبره میاره، داره جنگ ها رو به راه میندازه، داره ملت ها رو به جون هم میندازه. چون دنبال منافعن دیگه. منافع ایجاب میکنه که بالاخره جنگ باشه، کارخونه اسلحه سازی که نمیتونن بیکار باشن، منافع نفتی مطرحه و تمام رسانه ها، تمام روزنامه ها، یعنی افکار عمومی جهان رو دارن سازمان میدن، تشکیلات گسترده و عظیم. یعنی روز به روز این دنیا، یعنی عقلانیت، عقلانیت خودکفا، کدوم کشورها؟ امریکا، اروپا، پیشرفته ترین کشورها اینا تو کدوم سمت دارن میرن. تازه تو این کشورها نوابغن، اونایی که این 80 نفر آدم معمولی که نیستن، همه دلش میخوان، هر کسی دلش میخواد که میلیارد میلیارد داشته باشه. پس اونایی که باهوش و با استعداد تر هستن، به اصطلاح امروزی عاقل عاقل ترها، الان دارن اینطور دنیا رو به این فلاکت میکشونن. تو این گزارش داره نشون میده، میگه 1 بیلیون نفر رو کره زمین درآمدشون در روز از 1.25 دلار کمتره. 1.25 دلار. میشه باور کرد؟ 1 بیلیون نفر از کره زمین با این روزی حدود 1 دلار دارن زندگی میکنن. اون وقت آمار سودایی که داره بالا میره، این به اصطلاح صنایع دارویی و بیمه ها و بانک ها اینا داره میگه که ارزش به اصطلاح سهام اینا سال گذشته 47% رفته بالا. یعنی این منحنی جامپ داره میکنه، به سرعت داره میره بالا. خب این یه واقعیته که همین 19 ژانویه همین امسال منتشر شده. تو کجا؟ تو این نشریات معتبر خود امریکا. یعنی آدم وحشت میکنه که نسل بعد از ما، فرزندان ما در چه دنیای زندگی خواهند کرد. اینان که دیگه در واقع جز سرمایه هیچی رو نمیشناسن دیگه، رقابت سر سرمایه. یه نکته دیگه در واقع بازم در پیشرفته ترین جوامع، برنده جایزه افتخاری نوبل آلترناتیو دنیا اسنودن، این جوان که خودش کارمند پیشین آژانس ملی امریکا، خود اینم جالبه که یک کسی که خودشون دستگاه اطلاعاتیه، این در واقع در نقش به اصطلاح این دستگاه های اطلاعات، امنیتی اطلاعاتی، که چگونه تو گوگل توضیح همه اینا رو در واقع میده که چطور به گوگل، یاهو، مایکروسافت همه اینا پولی نمیدن، اطلاعاتی که مربوط به ملت داخل خود کشور و در سطح دنیا. یعنی خیلی عجیبه که پیشرفته ترین کشورها، سازمانها و دستگاهایی که مأمور امنیت همون جوامع هستن، برای خودشون، چون مثلا قدرت دیگه مطرح میشه دیگه، فقط قدرته، قدرت حاکمیت. بحث این نیست که کدوم کشور خوبه کدوم کشور بده. میخوام بگم ما که مدعی هستیم که فقط همین عقل بشر، که عقل هیچ در و پیکری هم نداره، عقل کی؟ عقل کدوم کشور؟ اهل کدوم طبقه؟ عاقل ترین ها از نظر خصوصی ترین به اصطلاح حریم ملت ها، تازه نه ملت بگیم دشمن در حال جنگ، ملت های خودی نزدیکترین ها در واقع. حالا مفصل همه هم میدونین دیگه، این افشاگری که از خود اون درون سازمان اومده، این حالا چیزی هم نیستیم که ما داریم تو این جلسه میگیم، همه عالم و آدم میدونن، همه جا منتشر شده. خب اینا خیلی حرف میزنه با آدم. اون مسئله اقتصاد، این مسئله امنیت، ما به کجا داریم میریم؟ آیا کی رو میتونیم، کدوم عقل رو میتونیم بگیم؟ عقلانیت به جای خودش، قرآن هم میگه که عقلتون رو به کار نبرین، دوزخی هستین. مهمترین چیزی که خدا ده عقل ماست، ولی عقل خودکفا، عقلی که به هیچ چیزی پایبند نباشه، هیچ وجدانی نباشه، آیا این میتونه سعادت بخش ما باشه؟ در حالی که همه خودمون عقل کل میدونیم، هیچ کسی بی عقل نیست، ما رو به کجا داره میبره؟ اینا هشدارایی است در یه لول بالای جهانی که این گلوبال و این کره زمین رو به کجا ما به دنیا پرستی و قدرت طلبی داریم میبریم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا در یه قالب بزرگتر نگاه بکنیم، در همون دنیا رو شما مطرحش کردید، و برگردیم به اون متنی که در ابتدای برنامه خوندیم. اونجا اشاره به خدا، اعتقاد داشتن و نداشتن، معبد رفتن یا نبودن بود. خب یه مقدار از به اصطلاح شکوفایی رو که ما در دنیا مشاهده میکنیم، حداقل مشاهده است، حالا درست هست یا غلطیشو کاری نداریم، انتساب به این داره که دین درش اثر نداشته، به این شکوفایی ها رسیده، علم بوده که به اصطلاح جلو رفته و تونسته اونها رو ایجاد کنه. سوال اساسی ممکنه اینجا هست که آیا دین به خودی خود مفید هست وجودش؟ آیا به این شکوفایی های بیشتری میتونه برسه؟ یا ممکنه نه، جلوی اون شکوفایی ها هم ممکنه بگیره.
ببینیم ما اصلا انتظارمون رو از دین باید تعریف بکنیم و اصلا دین رو چگونه میبینیم. من فکر کنم که عرض کردم که ببینیم ما قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم، یک قانون اساسی خیلی پیشرفته‌ای بود، یعنی از بلژیک و فکر کنم فرانسه اینا گرفته بودیم، روش دوران کار کرده بودن، به او اضافه شده بود. ولی چرا تو ایران قانون عمل نمی شد؟ از صدر تا ذیل نه شاه مطابق مشروط به قانون اساسی عمل می کرد، نه ملت. اصلا قانون شکنی یه لطفی هم داشت، یه افتخار هم بود که یه طرفه میره چراغ قرمز رد میشه، هم کف میزدن. یعنی یه نوع ضدیت با اینکه قانون رو چون دولت گذاشته هرچی نقض بکنیم یه نوع مبارزه از خودش. ولی قانون خوب داشتن که دلیل نمیشه. شما همین قانون اساسی فعلی ما رو هم ببینین، حالا بگذاریم که توش ولایت فقیه است، ولی حقوق مردم هم خیلی خوب همین است، ولی عمل بهش نمیشه. صریح هست که دولت حق شنود نداره، ولی کجا هست که شنود نداشته باشن؟ اصلا عجیب غریبه. حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو شما بخونین شاخ در میارین که اینا پس هست و داره این کارا انجام میشه روز روشن. پس چی شده؟ یکی از دوستانمون گرفتار بود و سلول انفرادی، میگفت که وقتی بازجو برای چیز میکرد میگفت من هی اشاره میکردم قانون اساسی خونبه های شاهدان، میگفت دو سه تا چک محکم حسابی زد اشاره کرد به این کلتش، گفت که قانون اینه. اونجا هم دیگه تو زندان هرچی بگیم کسی نمیتونه حرف بزنه. بنابراین داشتن بهترین قانون هم که هیچی دلیل چیزی نمیشه. قانون باید تو وجود آدم ها بیاد. دینم مگه غیر قانونه؟ دینم یه قانونی گسترده تر در یک سطح بالاتر با آفریدگار جهان، با آینده ابدیت. اگه عمل نشه که خب اصلا نقشی نداره. این در واقع مسئله اینه که مردم چقدر واقعا به دین دارن عمل میکنند. اون تصوری که از دین دارن چه اصلا ارتباطی داره با اصل و اساس دین، یا یه چیزی که هزار سال آدم ها گفتن به نام دین، فقه و فقاهت و حوزه ها و همه اینا تا به امروز رسیده. به خاطر همین بینیم خیلی کشورها تو دنیا مثل ژاپن اینا خیلی دیندار اونطوری هم نیستن ولی پیشرفت کردن. کشورهای مثل فنلاند، مثل سوئد و اتفاقا آمار نشون میده بسیاری از کشورهای اروپایی که کاتولیک تر هستند آمار سقط جنین و نمیدونم بعضی از این مسائل غیر اخلاقی بیشتر از کشورهایی که خیلی هم پایبند نیستن. یعنی دستگاه‌های دینداری فعلی دنیای امروز نشون میده چقدر با واقعیت اون دین‌ها و تعالیم پیامبران و بزرگان فاصله گرفته. ولی در واقع آباد کردن دنیا هم الزاماً این نیست که حتما اینطوری که پاپ هم گفته، سخن پیامبر اسلام هم هست، میگه الملک یبقى مع کفر ولا یبقى مع ظلم. میگه دنیا، مملکت، کشور با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. این نکته خیلی مهمه. یعنی اگه یه جامعه دیندار نباشه ولی یه روابط عادلانه‌ای باشه، ظلم نباشه، حق مردم پایمال نباشه، استثمار نباشه، میمونه این جامعه، پیشرفت میکنه. قرآن داستان ملکه سبا رو میگه که چه کشور آبادی بود و چقدر رهبرشون با اینکه مهرپرست بودن خورشید میپرستید. خیلی تجلیل کرده قرآن از رفتار او، چقدر دموکراسی رأی مردم هستش، مشورت داره میکنه و چقدر معقوله یک زنه. ولی قرآن از اون ملک سلیمان خیلی تجلیل کرده ملکه سبا، ولی با ظلم نمیمونه. یعنی مذهبی ترین کشور دنیا مگر باشه ولی ظلم بکنن میگه نمیمونه، مملکت از بین میره. پس نشون میده اصل و اساس دین عدالته. اگه اسمش دیندار باشه ولی ظلم میکنه نشون میده دین نداره. ولی اگه دین نداشته باشن عدالت درش باشه نشون میده اونا دین دارن. یعنی در واقع همین قانون رو عمل میکنن یا نمیکنن دیگه. فرق در واقع اینجاست. و قرآن هم بارها گفته که هر کسی دنبال دنیا بره کمکش میکنیم. میگه کلن نومد، ما همه رو کمک میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستانو و هم آخرت طلبانو. میگه من یورید العاجله، هر کسی که این دنیای با عجله و شتابی که مثل برق داره میگذره اینو خواهان بشه، به نسبتی که تلاش میکنه ما بهره بندش میکنیم. کسی هم که آخرت رو دنبال میکنه، تلاش متناسب با آخرت هم بکنه، اونم به نتیجه خودش میرسه. میگه بخشش پروردگارت از هیچ کسی بازداشته شده نیست. ما کان عطا ربک محظورا. بنابراین کسی هانی میخوان دنیا رو آباد بکنه، خب آباد هم میشه دنیا، خدا رو هم قبول ندارن، ولی دنیاشون آبادی سخن قرآنه، یکی دو جام نیست. دین برای یه اهداف بالاتری عمدتن که دید ما رو از این آبادی دنیا و سطح اون نمیگه دنیا رو آباد نکنید، میگه شما برای اینجا آفریده نشدید، شما یه پله بالاتر هستید.
خیلی متشکرم آقای مهندس. نکته دیگه این هست که الان شما اشاره کردید در صحبتات تا کنون، ولی این معنویت و اخلاق که صحبتش رو کردیم، آیا اینها بدون اعتقاد به خداوند قابل دریافت برای انسان هست یا نه؟ یعنی انسانی میتونه بدون اعتقاد به خداوند، حتی اقل لفظی، اینی که خدا همه رو خلق کرده اون جای خودش داره ها، که وظیفه خداوند چی هست اون جای خودش داره. خب صحبت این است که این به اصطلاح اخلاق و معنویات معمولا چیزهای ماورای به اصطلاح یک دو سه و طبیعت و اینها هست، بایستی به یه مرحله دیگری انسان. و ما میبینیم در کالچرهای مختلف، فرهنگهای مختلف، شما از هند بگیرید بیاید این طرف و حتی در اروپا و غرب هم میبینیم این حالت معنویت خارج از دین خودش رو داره نشون میده، خارج از خداوند خودش رو داره نشون میده. ولی میخواستم ببینم شما چی در این مورد فکر میکنید.
ببین نقش اصلی دین، یعنی دو تا چیز و هدف اصلی دین، این باید بهش توجه کرد که اصل و اساس دین اینه، یکی معرفی خداست، چون خدا رو ما مجسمه‌های شما تخت جمشید رو بینید شیر و بال کرکس داره، و بشر وقتی بخواد خدا رو بپرسته از ذهن خودش، یعنی خودش خلق میکنه خدا رو، چیزای بزرگ و با ابهتی که از طبیعت، یا انسان‌ها رو خدا میکنه، بت میکنه، یا نمادهای طبیعت رو میگیره. اگه خدایی هست باید خودش رو معرفی بکنه که من کیم، خدارم که ذاتش و خدایی که فقط 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم میلیون ها خورشیده که بعضی هاشون هم ده ها برابر بزرگتر از ماست وجود داره، تازه این میگن 4% جهان، این عالم مادی که ما میشناسیم که 26% هم نمیدونم بلک متر رو بونم، 70% بلک انرژی و حالا کاری نداریم. به هر حال خدای با این عظمت رو با صفاتش، خدا رحمانه پس مهربون باشید، عفو به شما هم ببخشید، خدا حکیمه شما هم رفتار حکیمانه داشته باشید، خدا غفوره میبخشه، خداوند لطیفه لطف داشته باشید و الی آخر. یعنی معرفی منابع اسپریچوالیتی که حالا امروز گفته میشه، ما گیم انسانیت، آه کدوم انسانیت، همه این چند بیلیون انسانن، ولی داره معرفی میکنه که خدا سرچشمه همه این لطف و عشق و زیبایی ها همه ایناست. خدا رو به عنوان سرچشمه، حالا مثلا 101 نام خدا توی مثلا حدیثی از پیامبر، این دعای جوشن کبی، 1000 صفت از خدا هست، یعنی شناختن همه خوبی ها. یکی این اصل و اساسه که این جهان اگه هست با این عظمت لایتناهیش، یک ارزش های متعالی هست که این رو پدید آورده. دوم اینه که با مرگ شما پرونده بسته نمیشه، تو دنیا هیچ چیزی از بین نرفته، معدوم نشده، اشکال مختلف پیدا میکنه، اینم بشر باور نمیکنه. البته میگن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، میگه اگه این دوتا اصل رو بپذیریم، به سرمنشأ اصلی همه نیکی ها، خوبی ها، زیبایی ها توجه بکنید و موقت هم خودت رو نبینی، یه جوری دیگه مسائل میبینی، اون وقت دنیای خودت هم آباد میکنی. ولی دین نیومده برای امور اقتصاد ما، سیاست ما، این زیر مجموعه است در واقع، بای پروداکت، محصولات در واقع فرعیه یک جهانبینی خیلی گسترده تره و این رو هم ما باور نمی کنیم. یه داستانی اینجا می خوندم که یه توی جزیره بود و یه کرم ابریشم یه درخت توت، این همینجوری که برگاره می خورد همش نگران بود که اگه این تمام بشه چی میشه. هی میرفت بالاتر و هی قصه و نگرانی و به اصطلاح دیپرشنش هم بیشتر میشد. به آخر شاخه آخر میرسه خیلی قصه دیگه، آخرین برگا دیگه از قصه پیله دور خودش میپیچه و میره تو قبرش دیگه. نوشته بود البته به صورت قصه بود که یه مثلا پرنده کوچکی مثلا گنجشی رد میشد و میگفت چرا قصه میخوری؟ خدایی که بالاخره تو رو آفریده انقدر همه چی رو موقت نبین. بالاخره بعد از یه دو هفته از پیله در میاد تعجب میکنه که من بال درآوردم، دی پرواز میکنه جای دیگه میره. اصلا کسی تصور نمیکرد یه کرم تبدیل به یه پروانه لطیف بشه. و یعنی ما هم در دنیای خودمون خو گرفتیم با دیدی که به چشممون دیده، همطور که اون کرم عبشم تو پیله خودش زندگی میکرد، فکر میکرد مرده دیگه تمام شده، نمیدونه که دست خدا یا طبیعت اینکه میلیون ها سال هی در سمت کمال رفته. چرا فکر میکنی که با رفتنت همه چی تمام میشه؟ مگه یه دانه در دل خاکه غیر از اینه که یک سلسله اطلاعات اینفورمیشن هست و اون اطلاعات دو مرتبه باز تولید میکنه اون درخت رو. به قول مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ بالاخره تمام سلولای ما هم دانه هاست. حالا لاغل کلونینگ نشون میده که سلول پوست بدنمون تمام اینفورمیشن هم داره باز تولید، تنها سلولای جنسی نیست، حتی میشه انسان دوپلیکیت بشه. خود انسان با یه سلولش تمام اطلاعات بدنش وجود داره. با یه نگاه به صلاح دقیق تر به تکای دانش ژنتیک تو این دوره میفهمیم که خیلی مسئله پیچیده تر از اینه که ما خیلی ساده ببینیم که هر کاری کردیم، پدر مردم هم در بردیم و ظلم کردیم تمام شد. نه، لااقل ادیان توحیدی بر این باور هستن که نه، قضیه متوقف نمیشه. شما هر جوری زندگی بکنید آینده توی شرایط دیگه، میگه خورشید و ماه و همه چیزا هم از بین میره این جغرافیای فعلی شما، ولی دنیا ادامه داره و حیات شما به گونه دیگه که قابل تصور خودتون نیست ادامه خواهد یافت.
خیلی متشکرم. پس این مسئله‌ای که خب در فطرت ما قرار داده شده به اصطلاح یک سری این پتانسیل‌های مختلف خیر و شر رو غیر معنویات اخلاق اینا در ما گذاشته شده که سوره رومایسی هم اشاره بهش میکنه. بله. خب اگر این طور هست باز یه سوال پیش میاد که خب اگر اینها رو خداوند در من گذاشته چه دیگر احتیاج هست که برای من رسولانی فرستاده؟ چرا برای من به اصطلاح من باید دنبال دینی پیرو چیزی باشم؟ اگر اینها در من هست خب من سعی میکنم به ذات خودم برگردم.
بله، ببینید درسته در قرآن هم بارها هست که میگه که مثلا در نهاد شما، یعنی ما یک پیامبر درونی داریم یک پیامبر بیرونی. پیامبر درونی همون نهاد ماست، ضمیر ماست. در قرآن میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در شما دمیدم، یعنی استعداد بلقوش در نهادتون هست، این وجدانی که خدا داده. میگه ارزش‌های اخلاقی و ایمانی زینه فی قلوبکم، در ذات شما، یعنی همینطوری که شما از بوی عطر خوشتون میاد، از یه منظره زیبا لذت میبرید، ایثار، فداکاری، صداقت، یعنی ارزش‌های ایمانی، همه اینا با ساختار وجودیتون پیوند خورده است. یعنی یه چیزای تصنعی نیست که بگن دیگران ساختن، مثلا میخواستن توده های مردم رو سرگرم کنن، وعده آخرت و قیامت و ایمان حرفا دادن. از یه طرف قرآن میگه که در وجود شما به اصطلاح نهادینه شده، ایمپلنت شده در واقع اینها با طبیعتتون اینا ساختاره. از یه طرف ما چون مشغول زندگی میشیم و غافل میشیم، زندگی انقدر زیباست و ظواهرش دنیا و جاذبه هاش انسان رو از جذب میکنه، آدم غافل میشه و بعد به اصطلاح این دوگانگی، حالا بگیریم اهورامزدا و اهریمن یا رحمان یا شیطان، چه دیندار باشیم چه نباشیم، هیچ کسی نمیتونه انکار کنه که ما تحت تاثیر دو نیرو هستیم، نیروی خیر و شر، اصلا قابل انکار نیست. بشر بیشترم اتفاقا به اون جاذبه منفی کشیده میشن انسان ها. خب ما وقتی که در معرض این دوتا هستیم لاجرم و دائما هم غافل میشیم تو زندگی، در واقع پیامبران به عنوان تذکر آمدن و کتاب راهنمای عمل، یعنی تنها اینی که من ذوق علمی داشته باشم، من نوعی عرض میکنم ذوق هنری کافی نیست، یه معلم میخواد، یه مربی میخواد که این ذوق منو پرورش بده، یه کتابی میخواد که من برم مطابق اون کتاب بخونم که چگونه من میتونم این ورزش و این هنر رو بهتر آموزش ببینم. آشنا شدن با اون ارزش‌های متعالی خدایی لاجرم احتیاجی به یک راهنمایی از جانب خود خدا، نه متولیانه به نام دین داره. اون چه که محور اصلیه به خصوص دنیای امروز ازش غافل هستیم همین ابدیت اندیشیه. من یادم این خانم ماری شیمل، این مثنوی شناس مولوی شناس آلمانی که فوت کرده که 2 سال پیش، این استاد دانشگاه بن بود تو آلمان و هم هاروارد تدریس کرده بود، کمبریج، کتابای زیادی نوشته بود، معروف بود در سطح جهان، از معروفترین مولوی شناسا بود. من چند وقت پیش سنگ قبرش رو دیدم، سخن حضرت علی رو، با این به فارسی کتاب نوشته، به اردو نوشته، به زبانهای مختلف، تمام زبانهای هندو اروپایی رو هم مسلط بود بهش، این جمله رو نوشته: الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. میگه مردم همه خوابن، وقتی میمیرن زنده میشن. انتبهوا یعنی نه بیداری فقط ظاهری. میگه خیلی نکته عمیق این از سخنان حضرت علیه. تو سنگ قبرش درست نوشته، هر کسی میخواد به گوگل بکنید. یعنی میگه ما تو دنیا خوابیم، غافلیم که چه خبره. بیداری ما موقعی است که این تلنگر مرگ رو بخوریم، بعد از اونه که آگاه تازه میشیم که چه خبر بوده و چقدر غافل بودیم. خیلی این رو ماری شیمل رو تکون داده، اینو داره میگه که غافل از تو اسیر به اصطلاح داده های زمان خودتون نباشین، اسیر یه دانش مختصر نباشین. این دعای قشنگی مولوی میگه، میگه قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. میگه من مرزی قطره علم دارم، خدایا این مختصر علم منو از هوای دستم نجات بده. قطره علم اصلا در جان من، بارهانش از هوا و خاک تن، پیش از این که این خاک ها خسفش کند، پیش از این که این باد ها نصفش، قبل از این که زیر خاک برم و خاک وجودم و توفان ببره. بعد میگه بله، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. میگه فعلا تو دل من یه قطره است، ولی خدایا اینو به اقیانوس ها، به دریاهای خودت متصل بکن. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اگه خواسته آدم تا اینجا بره که از این منیت ها و استکبار خود، بزرگ بینی علمی، بخواد آدم خودشو خدای جهان بدونه، بدونه که ما ساخته شده خدا و مخلوق او هستیم، یه جور دیگه اون وقت هم زندگی میکنه و مسائل میبینه.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی اون به پایان رسیده تشکر میکنیم از شما. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ممکن است برنامه در این مورد اگر اطلاعات بیشتری بود در اختیار شما بذاریم. خیلی متشکرم.
متشکرم. ممنون.